اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم، میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل می گوید که در انفجار در منطقه میرویس میدان شام دیروز یک تن کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران در شبکه اکس نوشته است که ماین مغناطیسی در یک موتر نو مرسدس بنز منفجر شده است و گفته او در این رویداد راننده موتر جان باخته است. درباره رویداد جزئیات بیشتر داده نشده است و مسئولیتش را نیز هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است. از سوی دیگر به قول رادیو آزادی، جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه مسلح ضد طالبان، ادعا کرده است که در حمله این جبهه به یک محل بازرسی نیروهای طالبان در منطقه هودخیل در شهر کابل 2 تن از طالبان شام دیروز کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند و این ادعا از سوی منابع مستقل نیز تایید نشده است. وزارت خارجه پاکستان میگوید که این کشور همه راه‌های ممکن را برای اخراج مهاجرین بدون مدرک قانونی افغان بررسی میکند، اما در حال حاضر برنامه برای اخراج سایر مهاجرین افغان وجود ندارد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، روز جمعه 19 اپریل در اسلام آباد در پاسخ به پرسش مبنی بر این که آیا اسلام آباد مرحله بعدی اخراج مهاجرین افغان با ویژه دارندگان کارت POR و شناختی کارت افغانستان ACC را روی دست دارد، گفت که در حال حاضر چنین برنامه‌ای در دست اجرا نیست. زهرا بلوچ افزود هرگاه تصمیمی در این خصوص اتخاذ شود از سوی نهادهای زیربط اعلام خواهد شد. این در حالی است که هزاران پناهجوی افغان که برای اسکان مجدد در کشورهای غربی در پاکستان به سر میبرند میگویند که از 2.5 سال گذشته به این طرف در انتظار تخلیه‌اند و اکنون حتی پول غذا هم ندارند. مقامات حکومت طالبان روز شنبه 20 اپریل گفتند که بارندگی های شدید و سیلاب های ناشی از آن در 4 روز گذشته سبب مرگ 29 نفر شده است. جانان سایق، سخنگوی اداره مبارزه با آفات طبیعی حکومت طالبان، گفت که از روز چهارشنبه تا شنبه در 10 ولایت 29 نفر به دلیل بارندگی جان خود را از دست دادند. و افزود که در همین مدت 7 نفر دیگر مجروح شده، 72 خانه آسیب دیده یا تخریب شده و بیش از 2500 جریب زمین زراعتی از بین رفته است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان نوسانات جوی شدیدی را تجربه می کند. با گزارش رادیو آزادی، 4 افغان در شهر مشهد و 1 افغان دیگر در شهر تبریز ایران اعدام شده است. سایت حالباش که مسائل مربوط به حقوق بشر را پوشش می‌دهد در گزارش نوشته است که این افراد به روز پنجشنبه در زندان وکیل آباد شهر مشهد اعدام شدند. در گزارش آمده است که زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی و ابراهیم نورزه در پیوند به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران به روز شنبه در گزارش گفت که 1 افغان به نام ولی الله به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی تبریز اعدام شده است، اما زمان اعدامش را مشخص نکرده است. ایران همه ساله 10 زندانی را اعدام میکند که افغان ها نیز گاهی شامل آنند. مجلس نمایندگان ایالات متحده روز شنبه با حمایت هر دو حزب بسته کمک خارجی 95 میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان را تصویب کرد و این قانون را در مسیر طولانی و دشوار برای تصویب در کانگرس قرار داد. این قانون شامل 60 میلیارد دلار برای جنگ جاری کیف علیه تهاجم مسکو، 26 میلیارد دلار برای اسرائیل و کمک‌های بشردوستانه برای غیر نظامیان در مناطق درگیری از جمله غزه و 8 میلیارد دلار برای منطقه هند و اقیانوس آرام است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز شنبه در بیانیه گفت امروز اعضای هر دو حزب در مجلس به پیشبرد منافع امنیت ملی ما رای دادند و پیام روشنی درباره قدرت رهبری امریکا در صحنه جهانی ارسال کردند. در این نقطه عطف بحرانی آنها گرد هم آمدند تا به درخواست تاریخ پاسخ دهند و قوانین امنیت ملی ضروری را تصویب کردند که ماها برای تامین آن مبارزه کرده ایم. و ای خاطر نشان کرد، از تو نامی خواهم که این بسته را سریعا به میز من بفرستد تا بتوانم آن را امضا کنم تا به قانون تبدیل شود. یک منبع اطلاعاتی اوکراینی در کیف روز شنبه بروی طرز گفت اوکراین 8 منطقه روسیه را با ده ها تیاره بدون سرنشین تهاجمی دور برد، هدف قرار دادن تصفیه‌خانه های نفت و تأسیسات انرژی در داخل روسیه، آتش زدن یک انبار سوخت و حمله به 3 سبستیشن برق را هدف قرار داد. این منبع گفت که این تأسیسات برای حمایت از تولید سنتی نظامی روسیه مورد هدف قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه حملات شبانه را تایید کرد و افزود که 50 تیاره بدون سرنشین سرنگون شد که 26 فروند از آنها بر فراز منطقه بلگرود غربی روسیه در سرحد با اوکراین منهدم شد. دفتر رئیس جمهور ترکیه روز شنبه 20 اپریل گفت که رجب طیب اردوغان پس از گفتگوهای چند ساعته با اسماعیل هنیه رهبر حماس در استانبول از فلسطینیان خواست تا متحد شوند. اردوغان که نتوانسته است به عنوان میانجی در مناقشه غزه که منطقه را متلاطم کرده است جایگاه ایجاد کند، پس از دیدار 2.5 ساعته با هنیه اتحاد فلسطینی ها را با ویژه در شرایطی که جنگ در غزه جریان دارد حیاتی خواند. در همین حال یکی از مقامات شفاخانه رفح شنبه 20 اپریل گفت که در حمله هوایی اسرائیل به خانه در جنوب شهر غزه دست کم 9 نفر کشته شدند که 6 نفر از آنها کودک بودند. این در حالی است که اسرائیل نزدیک به 7 ماه است که عملیات نظامی خود را در غزه تحت محاصره انجام داده است. جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس به تشدید چشمگیر تنش‌ها در شرق میانه منجر شده است. با گزارش آژانس دفاع مدنی غزه، این حمله اواخر روز جمعه در یک ساختمان مسکونی در محله تل سلطان غربی شهر رفح رخ داد. اسناد شفاخانه نشان می‌دهد که اجساد 6 کودک، 2 زن و 1 مرد به شفاخانه ابو یوسف النجار در رفح منتقل شده است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. مقدمه ها: در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان جشنواره صدرنگ چکن برای حفظ هنر مردم تاجیکستان برگزار شد. در این جشنواره هنرمندان سبک گلدوزی ویژه تاجیکستان موسوم به چکن از تمام بخش‌های تاجیکستان گرد هم آمده بودند. نورانگیز رستمزاده خبرنگار صدای آمریکا در تاجیکستان روی این موضوع گزارش تهیه کرده که به توجه می‌رساند.
اینجا باغ کروش کبیر، یکی از باغ‌های مرکزی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است. این باغ میزبان جشنواره صدرنگ چکن است که از تمام منطقه‌های تاجیکستان هنرمندان با هم آمده کارهای دستی خود را به نمایش گذاشتند.
چکن هنر گلدوزی تاجیکان است که بر متاع یا تیکه دوخته می‌شود. متاعی که چکندوزی می شود لباس ملی در تاجیکستان به حساب رفته، زنان، دختران و مردان آن را به بر می کنند.
برگزار نمودن چنین چهارابینی ها از یک جهت اگر معرفی نمودن هنر و استعداد والای زن مادری تاجیک باشد، از طرف دیگر به جهانیان معرفی نمودن دستاوردهای زنان و بانوان تاجیکی در زمان صاحب استقلالی مملکت به دست آوردند، چه در رشته هنرمندی چه در رشته صاحب کاری.
نقش و نگارهایی که در چکن دوخته می شوند معناهای خود را دارند. برای مثال نقش انار نشانه فیض و برکت و زیبایی است.
ما 7 نفر دختر هستیم. یک دختری هستم من در مخونه، دختری یگانه هستم که ما به همه کس شروع کردم. کسب مادرم من گرفتم، ادیگروش نتونستن گرفتم. برای که من دختری با صبر بودم، با طاقت بودم، خیلی ذهنی تیز در کار است که ما اینا به انجام رسونیم. برای دختر این به حد محنت بسیار در کار، فقط محنت صبر که ششتان و دختان این هر یک دوزنده چه خیل می دوزن.
ایلوه بر پارچه های تیکایی چکن رو در کلالگری هم استفاده می کنند.
و حال حاضر ما همین بلبلی که نواخت این یکی از مالی خاصه هست که من اون رو زیادتر استحصال میکنم و اون نیز با نقشی چکن آرای شده است و همچون یک کاری برند، یک کاری که بسیار ما رو معرفی کرده است و ما رو با این زیادتر میشناسن.
این جشنواره ایلاوه بر چکندوزان و کلالگران همچنین هنرمندان دیگر را از قبیل تاقی دوزان یا کلاه دوزان، پارا دوزان، سوزنی دوزان و اطلس بافان را هم به هم آورده بود.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا برای انتخابات ماه نوامبر امسال این هفته در مبارزات انتخاباتیشان حضور داشتند. رئیس جمهور جو بایدن از یک شهر در شمال شرق کشور که دارای آمار بلند جرم و جنایت می باشد دیدن کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از منطقه هارلم بازدید کرد. کارلین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا در واشنگتن در این مورد گزارش تهیه کرده و به موضوع متفاوت نامزدها در مورد کنترل اسلحه پرداخته است. جزئیات بیشتر را از من فرخنده پیمانی می شنوید. 1,000,000 علاقمند و هواداران سوپربول در شهر کنزاس ایالت میزوری گرده هم آمده تا برنده شدن در این بازی را جشن بگیرند. اما شادمانی و جشنشان زمانی به ترس مبدل شد که سه مرد با سلاح‌های پرقدرت به گلوله باری آغاز کردند. یک مادر جان خود را از دست داد و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. در اخیر پلیس گفت تعداد افراد مسلح 12 نفر بودند. طبق گزارش‌های آرشیو شده از خشونت با اسلحه نزدیک به 4800 نفر در سال جاری بر اثر خشونت با اسلحه جان‌های خود را از دست دادند که از آن جمله حدود 250 نفر آن نوجوانان بودند. شهر شمال شرقی فیلادلفیا 3 سال پیش با وقوع بیش از 560 قتل بلندترین رقم را ثبت کرده است. این دقیقا همان جایی است که رئیس جمهور جو بایدن در مبارزات انتخاباتی این هفته با تلفات و آمار جنایت در میان دانشجویان در این شهر صحبت کرد.
در مورد آن فکر کنید. مفکوره ای که ایالات متحده آمریکا حفاظت در برابر حملات مسلحانه را در مکاتب آموزش می دهد. تعداد کودکانی که در اثر خشونت با اسلحه کشته می شوند تقریبا از هر چیز دیگر تلفات بیشتر دارد.
اداره ریاست جمهوری بایدن به زودی سوابق اشخاصی را که در خرید و فروش اسلحه دخیلند و از آن طریق سود می برند را بررسی می کند. این در حال است که ماه گذشته بایدن در خطابش به ملت کانگرس را متردد خواند و هشدار داد.
من خواستار ممنوعیت سلاح رکبار و مهمات با ظرفیت بالایی که قابلیت نگهداری بیش از 10 گلوله را دارند هستم.
دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود عملیات موسوم به افسانه را برای جلوگیری از جرم و جنایت برا انداخت که منجر به اصلاحات پلیس و توقیف 5500 تن شد. او همچنان تجهیزات نظامی اضافی را به ادارات محلی ارسال کرد و قوانین عدالت کیفری را برای کاهش تکرار از جرم امضا کرد. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش موضوع جرم و جنایت را به مهاجرت غیرقانونی مرتبط می کند.
ما آن را جنایت مهاجر می نامیم. این را باید جنایت مهاجر بایدن بنامیم. اما این خیلی طولانی می شود. اما این را همیشه باید داشته باشید که این بایدن بود که آن را به ما داد.
این هفته آقای ترامپ از یک محل در هارلم بازدید کرد.
من عاشق این شهر هستم، اما وضعیت آن در 3-4 سال گذشته بسیار بد شده است و ما قصد داریم شهر نیویورک را صاف کنیم. بنابراین ما با نامزدی خود برای ریاست جمهوری ضربه بزرگی را به نیویورک وارد میکنیم.
تحقیقات نهاد پیو در اواخر سال گذشته نشان داد که از هر 3 آمریکایی 1 نفران صاحب اسلحه است، در حالی که بیش از نیمی از آنها قوانین سختگیرانه تری را برای اسلحه ترجیح می دهند. اما در کانگرس منقسم بعید است که این اتفاق رخ دهد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
روز شنبه دود انفجار بر فراز مرز اسرائیل و غزه در باریکه غزه به نظر می رسید. تنش های منطقه‌ای از زمان آغاز آخرین جنگ اسرائیل و حماس در 7 اکتبر افزایش یافته است. به گفته مقام های صحی محلی، اسرائیل با حمله به غزه که ویرانی گسترده و کشته شدن بیش از 34,000 نفر را به همراه داشته است، پاسخ داد. در هفته های اخیر تنش ها در منطقه پس از آن افزایش یافته است که به تعقیب حمله اسرائیل که منجر به کشته شدن 2 جنرال ایرانی گردید، رگبار بی سابقه میزایل های ایران به اسرائیل و حمله به ظاهر اسرائیل در اوایل روز جمعه در شهر اصفهان ایران صورت گرفت. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی بشنوید.
روزنامه القدس فلسطین روز جمعه اعلام کرده که اسرائیل شهرهای رفح و خان یونس در جنوب غزه و شهر دیرالبلاه در مرکز غزه را بمباران کرد. در حال حاضر تلفات جانی گزارش نشده است. اردو اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرده که نیروهایش در طول هفته به بیش از 100 تاسیسات نظامی در مرکز غزه حمله کردند. حماس با صدور بیانیه اعلام کرده است که در جریان بازرسی در شفاخانه الشفا اجساد زیادی پیدا شد که تعدادی از آنها زنان و افراد سالخوردند. هنوز هیچ واکنشی از سوی اسرائیل در این مورد دریافت نشده است. همچنین روز جمعه سازمان امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در شرق میانه گزارش منتشر کرد که در آن حداقل 428 بجا شده داخلی که به پناهگاه UNRWE پناه برده بودند کشته و حداقل 1430 نفر مجروح شدند. علاوه بر این از زمان آغاز دوره کنونی درگیری فلسطین و اسرائیل تعداد کل کارکنان UNRWE که تا حال کشته شدند به 178 نفر رسیده است. استفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفت که منشی ملل متحد هر گونه اقدام تلافی جویانه را محکوم می کند.
It is high time to stop the dangerous cycle of retaliation.
همان طور که دیدید ما امروز صبح بیانیه صادر کردیم که در آن منشی عمومی مجدداً تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده است تا چرخه خطرناک انتقام در شرق میانه متوقف شود. منشی عمومی سازمان ملل متحد هر گونه اقدام تلافی جویانه را محکوم می کند. از جامعه بین المللی می خواهد که برای جلوگیری از هر گونه توسعه بیشتر که می تواند منجر به پیامدهای ویرانگر برای کل منطقه و فراتر از آن شود، با یکدیگر همکاری کنند.
دوجاریک همچنان گزارش داد که اکنون 270,000 تن زباله جامد در سراسر باریکی غزه انباشته شدند که یک فاجعه محیط زیستی و صحت عمومی را ایجاد کرده است.
همکاران ما در اوچا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگویند که درگیری های جاری در غزه شامل تخریب جاده ها و موجودیت مهمات منفجر ناشده همچنان خطرات قابل توجه برای کارکنان بشردوستانه ایجاد میکند. این چالش ها همچنین مانع حرکت فیزیکی برای کمک رسانی در سایر مناطق باریکه غزه میشوند.
بر اساس گزارشی که روز جمعه توسط سازمان امداد و کار سازمان ملل متحد برای بیجا شدگان فلسطینی در شرق میانه منتشر شد، سازمان‌های بشردوستانه در ارائه کمک‌های کافی به مردم در باریکه غزه با چالش مواجهند. حجم کمک‌های وارد شده به غزه در ماه اپریل شاهد بهبود قابل توجهی هم نبوده است. در این گزارش آمده است که به طور متوسط روزانه 181 تیلری کمک به غزه عبور می‌کند که به دور از برآورده شدن نیاز است و حداقل 500 لاری بزرگ مواد مورد نیاز برای رسیدگی مناسب و بحران انسانی در این منطقه نیاز است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاست دنبال کنید.
بعد دنبال حملات بظاهر از جانب اسرائیل بر ایران، رهبران جهان بر هر دو طرف تأکید دارند تا از افزایش تشنج خودداری کنند. در این حال حکومت ایالات متحده آمریکا می گوید که در حمله بر ایران دخالت نداشته است. برخی از تحلیلگران به این باورند که ایران و اسرائیل بعد درخواستها برای کاهش تشنج توجه خواهند کرد. شرح بیشتر در مورد تحولات مرتبط به اسرائیل و ایران را از سید عزیز رحمان می شنوید.
این معترضان چند ساعت پس از یک حمله تیاره بسرنشین در اصفهان که ظاهراً از جانب اسرائیل صورت گرفته بود در جاده های تهران علیه اسرائیل شعار می دادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از تأیید این که آیا اسرائیل از قبل در این مورد به واشنگتن خبر داده بود یا خیر خودداری کرد.
نمیخواهم در این مورد چیزی بگویم، ولی میتوانم بگویم که ایالات متحده در هیچ عملیات تهاجمی شرکت نداشته است. توجه ما بر تنش‌زدایی و اطمینان از این متمرکز است که اسرائیل بتواند به گونه مؤثر از خود دفاع کند.
برخی از تحلیلگران میگویند که انتظار حمله اسرائیل بر اصفهان وجود داشت و ایالات متحده ممکن در مورد میدانست.
حکومت جو بایدن میداند که پس از حمله بی‌سابقه ایران بر اسرائیل، اسرائیل به خاطر حفظ آبروی خود ضرورت به انتقام جویی داشت. درست بمانند این که اسرائیل میدانست که پس از حمله بر سفارت ایران در دمشق، ایران ضرورت به حفظ آبروی خود داشت.
ایران به تاریخ 13 اپریل صدها میزایل و تیاره بسرنشین را بر اسرائیل شلیک کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز جمعه بدون اشاره به حمله تلافی جویانه اسرائیل گفت که حمله ایران قدرت کشورش را به نمایش گذاشت.
اقدامی ضروری، لازم، وحدت بخش و افتخار و اقتدار کشور بزرگ ما بود.
تقریبا همه درون ها و میزایل های پرتاب شده ایران با کمک ایالات متحده، بریتانیا و اردن خونسا شد و بجز از خساره اندک هیچ تلفات در پی نداشت. حملات اسرائیل بر ایران نیز محدود بود و هیچ تلفات ناشی از آن گزارش نشد، ولی رهبران جهان به توقف این تنش تاکید دارند.
مطلقا ضروری است تا منطقه باثبات باشد و همه طرف ها از اقدام بیشتر خودداری کنند.
با گفته تحلیلگران به نظر می رسد که هر دو طرف می خواهد تا از تشدید بیشتر تنش خودداری کند.
ممکن مرحله بعدی این باشد که ایران و اسرائیل دوباره به جنگ های نیابتی خود برگردند، یعنی حملات تروریستی توسط گروه های نیابتی و ترور دانشمندان هسته‌ای از جانب اسرائیل. ولی بدترین حالت این خواهد بود که این وضعیت به یک آتش سوزی آشکار مبدل شود و حزب الله لبنان را نیز در خود بکشاند.
ادامه زد و بند میان اسرائیل و ایران می تواند وضعیت در منطقه را که همین اکنون نیز به دلیل جنگ میان اسرائیل و حماس در پرتگاه قرار دارد شعله‌ورتر سازد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
پس از حمله تلافی جویانه اسرائیل بر ایران، موضع ایران تا اکنون چنین بوده که گویا اتفاق خاصی رخ نداده است و حمله تلافی جویانه در کار نیست. چرا ایران حمله اسرائیل را کوچک نشان می دهد؟ چرا اسرائیل جزئیات بیشتر را ارائه نکرد و حالا هم خاموش است؟ در این رابطه نجیب خلیل مصاحبه با هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک در کینگستون، کانادا انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای حسنیاری، چرا به نظر شما ایران حمله ظاهراً اسرائیل کوچک جلوه میدهد، در حالی که رئیس جمهور ایران آقای رئیسی گفته بود که با کوچکترین اقدام علیه منافع ایران از جانب اسرائیل پاسخ حد اکثری خواهد داد؟
درود بر شما خانم خلیل و ملت افغان. اونچه که جمهوری اسلامی از ابتدای رسیدن به قدرت تا به امروز انجام داده همین است که شکست‌های خود رو بسیار کم اهمیت جلوه بده، بیشتر اوقات اونها رو به طور کلی نادیده بگیره و در نتیجه سعی بکنه که نشان بدهد به مردم ایران که جمهوری اسلامی مقتدر هست، در حالی که در موارد بسیار بسیار زیادی در مسائل مختلف از جمله روابط بین الملل و مسائل نظامی دیدیم که جمهوری اسلامی شکست های سختی را خورده، ولی همواره بر این هم تاکید داشتن که اتفاق خاصی نیفتاده و به جای این که بپذیرن که دقیقاً به مردم بگویند چه اتفاقی افتاده، همواره بر این تبل میکوبند که قدرتمند هستند و پیروز.
آقای سنوری، البته آیا فکر میکنین که به چی دلیل اسرائیل جزئیات حمله را اعلام نکرد و حالا هم در این مورد چیز نمیگه؟
خب به طور کلی اسرائیل اگر نگاه بکنیم باز به گذشته اسرائیل تا به امروز، معمولا اخباری رو که توسط مطبوعات خارج از اسرائیل منتشر میشن، اونها رو درباره اونها هیچ گونه بحثی نمی کنن. حتی اگر تمامی نشانه ها به طرف اسرائیل باشد که نشان به درد اسرائیل این حملات رو انجام داده، حملات رو قبول نمی کنن. چیزی که برای اسرائیل مهم هست به نظر من این است که نتیجه چه باشد. نتیجه مهم هست و نه پروپاگاندا و تبلیغاتی که نظیر اونچه که در جمهوری اسلامی می گذرد اسرائیلی ها هم تکرار کنن. بنابراین اسرائیلی ها بیشتر علاقمند هستن که کارشون رو انجام بدن و نتیجه ای رو که بایسته است به دست بیاورن.
آیا فکر میکنین که مرحله بعدی ای باشه که ایران و اسرائیل دوباره به جنگ های نیابتی خود برگردن؟
شکی نیست که این جنگ نیابتی یا جنگ گروه های مزدوری که جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده ادامه پیدا میکنه. آخرینش همین حمله بسیار گسترده است که دیشب صورت گرفته علیه گروه های هشت شعبی در عراق که خسارات بسیار زیادی رو به بار آورده. به نظر من در این جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل فعلا یک استراحتی به وجود اومده، منتها در کنار این استراحت تا زمانی که جنگ دوباره شروع بشود بین دو کشور، همین گروه های نیابتی هستند که از جانب جمهوری اسلامی کار میکنن و اسرائیل هم به اونها پاسخ میده. به نظر من جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، جنگ مستقیم، غیر قابل اجتناب هست، به خاطر اینکه از یک طرف جمهوری اسلامی تمامی سیاست‌های خود رو طی 45 سال گذشته بر این بنا نهاده بوده که اسرائیل رو از بین ببره و خب در مقابل اسرائیل هم همواره سعی کرده که از خود به اصطلاح در برابر این نیروهای مزدور و یا مستقیما جمهوری اسلامی حفاظت بکنه. بنابراین این جنگ ادامه خواهد داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی به یک نتیجه قطعی نرسد که ادامه این جنگ بود و نبود جمهوری اسلامی رو با خطر جدی مواجه میکنه.
به نظر شما نقش کشورهای بیرونی مثل امریکا و اتحادیه اروپا که روابط نزدیک با اسرائیل دارن در کاهش تنش‌ها چی میتونه باشه؟
همون کاریست که تا به حال انجام شده و در گزارش شما دیده شد، یعنی اینکه آمریکا و اروپایی ها به اسرائیل فشار وارد بیاورند که اسرائیل اگر که میخواهد پاسخ بدهد به حمله جمهوری اسلامی، پاسخ کوتاه، کوبنده و سریع باشد و تا به حال ظاهراً موفق شدن، به خاطر اینکه اسرائیل این حمله رو که به اصفهان کرد حمله بسیار دقیق بود و رادارهای سیستم ضد هوایی S-300 جمهوری اسلامی رو از بین برد و حملات رو در این مرحله قطع کرده. بنابراین نقش این کشورها بسیار مهمه در کنترل و در مدیریت این جنگ.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
نه نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود. روز خوشی برایتان آرزو میکنیم.